أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله بجمع بقية الله في العربين روحي وأرواح العالمين له الفداء. ان شاء الله طاعات و تبلیغ ها و نشر معارف اهل بیت که مأموریت اصیل ما طلبه هاست و این خدمت به آستان مقدس سالار شهیدان حضرت ابی عبدالله علیه آداب و تحیت و ثنا از همه ما و شما و سربازان حضرت مورد قبول درگاه احدیت قرار گرفته باشد. این عهد را همه ماها باید با وجود نازنین امام زمان علیه السلام در همه ازمن مادام العمر داشته باشیم که توفیق ذاکر امام حسین رو از دست ندیم. به هر کجا که رسیدیم، به هر مسئولیتی که رسیدیم، هر عنوانی را پیدا کردیم، عنوانها و سمتها که جز اعتبارات چیزی نیست ما رو فریب نده. مبادا بگیم که من آنم که خلاص فلانم و دیگه شأن من روزخانی ابی عبدالله نیست. من اون طرف قضیه رو میخوام عرض کنم که روضه‌خانه حضرت ابی عبدالله شأنی است که به هر کس ندهندش. خیلی باید خودش رو آماده کرده باشه. یه وقت ما طلبه ها تصور نکنیم که حتی این مداحانی که میان ذاکر امام حسین هست بعضشون فلان و بیسار هست، نه، اونا هم تو این همه جوان، تو این همه مخلوقات الهی اینا انتخاب شده. این رو فکرشو بکن. من نمیگم اون چه میکنن درست، من این طرف، من عینک رو میخوام شفاف بدم. عینک دودی نباشه، عینک آلوده نبینه، عینک نور رو درست ببینه، نور رو تاریکی نبینه. علت این که بعضی از هم‌لباسی های ما در طول تاریخ تشیع بصیرت خودشون رو احیانا از دست دادن این بود که عینکشون نور رو درست نمی‌دید، دودی می‌دید، آلوده می‌دید، آغشته به تاریکی می‌دید. بصیرتشون تو مسئله امام حسین علیه السلام، من یادم نمی‌ره قبل از انقلاب یک کسی یک کتابی نوشته بود براده به امام حسین علیه السلام هست. یک شب من جای منبر بودم، اون کتاب رو آوردم. من اون موقع من خیلی جوان بودم، من مثلا 18 سالم، خیلی جوان، محاسنم هم هنوز درست هست. از مجلس، از منبر که اومدم پایین، کتاب رو آورد. خب حالا تو اون جوانی و ما طلبه هم که میبینید که اون اولش خیلی مقدس یه حال هوایی برای خودمون داشت. من منبرم رفته بودم، روزه هم خونده بودم، اومدم پایین، کتاب رو به من باز کرد، اون مطلب نشون داد. حالا منم ناخواسته گفتم والله امام حسین کمر ایشون رو میشکن. اصلا همینجور داغ جوان. بعد ایشون گفت رو چه ملاکه نگفتی؟ گفتم کسی که خنجر آب بفرمان داخل، داخل جا هست عزیزم، کسی که از پشت امام حسین خنجر بزند کمرش رو خدا میشکنه. افتخار ما روزخانیه امام حسین. این افتخار رو به همه کس نمیدن. چند میلیون شیعه داری؟ چند تشون شدن ظافر امام حسین؟ چند تشون شدن مزدار؟ مرحوم حسام از منبری های نه درس میخونیم و نگران نمیشه. مرحوم حسام از مجتهدین منبری رحمت الله، یعنی از اون منبری هایی که وقتی مینشست و منبر مثل مرحوم کرباسی وقتی میشه سومون برمیگفت بسم الله الرحمن الرحیم با نقطه بای بسم الله قطرات اشک شمید. خدا رحمت کنه مرحوم کرباسی رو، ما قبل از انقلاب معالم پیشه ایشون میخوندیم. کجان اون استادا؟ وقتی مینشست رو زمین و میگفت بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکرد گریه کرد، عشق یه سری عشق میریخت، یه سری عشق از ما میریخت. بعد میگفت خبر واحد حجت هست یا حجت نیست؟ کجا این استادا؟ مرحوم آیه حسام از مجتهدین منبری، ایشون مادرش فوت کرد، بعد از حالا منبر داشت یا هرچه بهش گفتن مادرش ما فوت کرده، فاصله ای داشت بین منبر و منبر بعد یا درسش و منبر بعد، ایشون آمد مادرش رو گذاشت تو قبر، سرش رو بلند کرد یه چیزی گفت، بعدم گفت قبر رو بپوش. فردا یکی از محارم ایشون میگن قبل از طلوع فجر اومد در خانه ایشون زد، گفتی شب مادرتون رو خواب دیدم. اینا رویای ساده، بنده اهل خوابو نمیدونم اینکه همه کارامونو با خواب تنظیم بکنیم نیستم، اما رویای صادقه از آیات و نشانه هاییست که خدا به انبیاش هم داده، به ما هم به حسب اون چی که در درونمون هست عطا میکنه. گفت جناب آقای حسام دیشب خواب مادر شما رو دیدم، به مادر شما گفتم که اونجا چه خبر؟ خب میدونید که اموات حق ندارن از اون طرف حرف بزنن، اگرم بگن بعد انگشت نمای دیگران میشن، یعنی برای ارواح میگن تو دهن لب، معروف تو ارواح که میگن تو دهن لب، چون مأمورن چیزی نمیشن. میگه پرسیدم از مادر شما اونجا چه خبر، ایشون گفت چیزی نمیتونم بگم اما یک مطلب رو میگویم، و آن این که وقتی فرزندم ایستاد کنار من تو قبر، سرشو بلند کرد گفت خدایا این عمری، این زن عمری سفره جلو سرباز حسین تو انداخت، سفره جلو سرباز حسین تو خود میداد. میگه در همون موقع نکیر و منکری که آمده بودن، فرشته ای و ملکی پیغام آورد و اینها رو برداشت. من رو بی حساب و کتاب برکت حسین در گلستان جای داد. خیلی قدر خودتون، ما اون وقتی که گرفتاری مثل شما نداشتیم، مگه قانع بودیم از این چیزی مدرسه راحت یا دوتا مدرسه راحت؟ یه وقت من دهه محرم شبانه روز 15 تا منبر زد، 15 تا نیم ساعتی. بعد خب دیگه حال روش منبرها عوض شد دیگه، بعد از انقلاب دیگه شبانه روز 4 تا منبر 1 ساعته رو میرم، الان هم دست نکشیدم چه در قم چه در شهر. یه وقت بعد از همه کارام سوار ماشین میشم میرم فلان شهرستان، یه منبر برای امام حسین میرم. افتخار ما نوکری در خانه امام حسین، و این رو بدونید شما، بقیه اعمال خوبه ها، اما این نمازی که دست کلید توش پیدا میکنی هزار جا هست، اینا که بهش ببر نیست، که اینا ادای تکلیفه بست. این روزهی که هزار تا مشکل توش داری، اما ذکر مسائل حسینه که هیچ مشکلی توش مشکل نیست. بفرمان به بنده که چرا تو اینقدر بی اساس حرف میزنی؟ نه، ریای در بکای بر حسین هم مقبول درگاه حق تعالی، ریا اونجا این ریا باطل میکنه. اما من بکا او ابکا او تواکا، تواکا یعنی چه؟ خالص یعنی دروغی بی خودمونیشو دارم میگه. نری به مردم بگی دروغ گریه کن، خودمونیشو دارم میگه. یعنی خوب که نقادی بکنی تهش اینه دیگه، این حسین چیست که ریای در عملش عملش رو خراب نمی. خیلی باید این کوثر عمیق پاک باشه که هر ندرسی هم توش میزنی پاک بشه، خیلی باید پاک باشه اون، خیلی باید عمیق باشه اون. و همینطوره، خدا به همه ما توفیق بده ارتباطتون رو با امام حسین با ذکر مسائل اصلا قبل بنده یاد نده که جایی وقتی داشته باشه از قبل قول نداده باشه و من رو دعوت کنم برای امام حسین بنده، و انتظار من به عنوان یک دوست به شما و همدواسیه به شما همین. اون وقت برکاتش رو جای دیگه میگی، مطمئن باشه. خانده
ها دلده از اونجا میره برای تبلیغ، میری تو شهرستان، میری باید از 15 کیلومتر در شهرستان فاصله بگیری برای تبلیغ.
حالا من کارا اونا رو کار ندارم،
انتقال هست هستی موائن مسئولی نزید
بله. حالا شما فرض کنید که کسی به شما بد کرد، بالاتر از این، بالاتر از این، امام حسین علیه السلام فرمودن اون شطر من رو برید جهازش رو ببینید، پر است از دعوتنامه های شما کوفیا. خب آوردن کنار کوفه، بینش فاصله انداختن و آب و او رو کشت. بدتر از اینه؟ نیست بدتر از ما پامون رو میخوام بگذاریم به پای حضرت. همه این مشکلات رو منم میبینم، شما میبینم، اما یه کاری کرده حسین ابن علی که حضرت رو بر همه منطلبه ها تمام. هر مشکلی بیارید از مشکل حسین بالاتر، این رو مطمئن باشید، اون وقت خدا برکتش رو یه جای دیگه بهتون میده. حالا اینا مباحث خارج بحث ماست. نکیر و منکر که حتی برای بزرگان هم حاضر میشن، اما گاهی بشیر و مبشرن، گاهی نکیر و منکرن. برای انسانهای صالح دو ملک، یکی بشیر و یکی مبشره. میاد میگه خوش آمدی عزیز من، عزیز خدا، شما مبارک باد بر شما، شما جاد اینجوره، ما در خدمت تو این، اما برای دیگران نکیر و منکره و الا برای همه هست. خب مرحوم آخوند فرمودن که عرف ملاکه، گاهی عرف اون باقی را این اون جامع میدانند و گاهی عرف باقی رو جامع نمیدانند. اما باید این رو بدانید که اون عبادتی که جزئیتش رو میدانی اما نمیدانی در حین عذر بازم جزئیت هست یا نه، شما بنا شد که بگی جزئیت هست و در اونجا اگر عرف اون باقی را باز اطلاق اون صلات و صوم کرد بپذیری، یعنی باقی را اتیان کنی و البته اگر در جایی عرف خارج کرد اون باقی را از محدوده مطلوب شارع یا داخل دانست اما روایت و دلیلی آمد خلاف عرف گفت، این را خورده به ما نگیرید. اینجا باید معرفت عرف را اطلاع رسانی کرد، باید بهش بفهمونیم آقای عرف که این نماز جانبازی که نه رکوع می کند نه سجده می رود نه دست هاشو برای تکبیر بالا و پایین می بره، این اندالله صلات هست. تو ذهنیتت رو کامل کن، چون عقم صلات و ذکری، این ذکر برای این جانباز منقهه. انا اند زن عبدی المؤمن بی این خیرن فخیرا و این شرن فشرا، این جانبازه تمام ذکرش معطوف حق تعالی، این صلات. اما اون گناهکاری که در حال گناه مجروح شده و در حال مجروحیتش هم به فکر گناهه، او داره گناه میکنه، این داره عبادت میکنه، این با اشاره پلکای چشمش داره نماز میکنه، ولی او با اشاره پلکای چشمش هنوز دنبال معشوقشه. پس بنابراین نظر عرف اگر برخلاف شریعت شد، این به لحاظ عدم اطلاعه، این به خاطر اینه که مطلع نیست، یا به خاطر اینه که این تخطئه‌اش از رو ناآگاهی. خیلی خوب، این یه نکته. بنابراین مرحوم آخوند می‌فرماند که این اخراج از مصادیق مأمور به و درج و الحاق به مصادیق مأمور به، این رو باید دقت بکنید یه مقدار. این امکان داره که بعض جاها عرف تشخیص نده، لذا کار شماست. لذا به عرف نمیگید استصحاب کن، شما استصحاب میکنید حکم بشه، نیست اینجور؟ به عرف نمیگید براءت کن، اصل براءت جاری کن، میگید بگو مسئله به سوال کن، تا سوال میکنه شما اجرای براءت میکنی حکم بشه. اندراج و اخراج از مصادیق مأمور و به کار شما چه اهل علمی، البته اونم یاد بگیره و بلد باشه میشه مثل شما اهله، ولی این مأموریتشون. و وقت بعضی جاها واقعا تخت است، بعضی موقع واقعا تخصیصه، بعضی جاها نه تخت است نه اخراج نه تخصیص بلکه تشریکه. من یه مثال بزنم برای شما. میگید که اکرم العلماء ولا تکرم زیدن العالم، این چیه؟ تخصیص. زید عالمه، علماء عالمه، اول میگی اکرم العلماء، بعد میگی زید عالم رو اکرام. مثل اونجا که گفته بودی که رقبه رو آزاد کن، بعد میگی رقبه مؤمنه رو فقط آزاد کن، رقبه کافره رو. گاهی تخصیص میزنی، گاهی تقطعه میکنی، میگی اکرم العلماء ولا تکرم زیدن. این فرق اون چه فرق میکنه؟ اون فرقش اینه که زید عالم بود، علمام عالم، و این عالم بین اون علما بود، یه دونشو در آورد، این میشه تخصیص، یعنی بود و جدا کرد. یه وقت اصلا داخلش نیست، اصلا زید عالم نیست. میگی اکرم العلماء ولا تکرم زیدن، میخوای بگی مواظب باشه زید عالم، تخصصا از موضوع علما زید رو. یه وقت تشریکه، میگی اکرم العلماء و اکرم زیدن، علما رو اکرام کن، این همسایه منم که اسمش زیده، اینم این تشریکه. این نه اصلا بحث موضوع و تخصیص نداری، بحث تخطئه نداری، میخوای شریک برای علما پیدا کنی. میگه این زیده برای چی؟ اوی آبدار چی دیگه؟ یه چای بده به علما. و تو این ضیافت زیدم شریکش کن، بگو بیا سر سفره بشینم. ملاحظه بفرمایید. و بل جمله ما لم یکن دلیل علی الاخراج او الالحاق، اگر هیچ دلیلی نداری که آیا این موضوع از مصادیق مأمور به هست یا نیست، شما جزئیت سوره رو میدونستی که در حال اختیار و امکان باید نمازت سوره داشته باشه. حالا شک میکنی که الان که نمیتونی سوره رو بخونی آیا بقیه نماز رو بیاری یا آیا تخطئه کنم این نماز رو یا بگم نه این بازم بقیهش نمازه. میگه اگر شک و شبه کردی اطلاق دلیل میگه بیا. و بل جمله ما لم یکن دلیل علی الاخراج اول الها، نمیدونی که این نه جز دیگه امری برش هست یا نیست. کان المرجع هو الاطلاق، اطلاق دلیل میسور. اطلاق دلیل میسور میگه المیسور لا یترک بل معسور، یعنی اگه ده جزئی نتونستی حتما نه جزئی رو بیاد. و یستکشف منه ان الباقی قائم به ما یکون المأمور به قائما به تمامه او به مقدار یوجب و ایجابه فی الواجب و استحبابه فی المستحب. و از این اطلاق کشف میکنی که این نه جزء باقی مانده ایستاده است به جای اون نمازی که قائم بود به تمام مراد و به تمامه یا به مقدار معظمش، یعنی بالاخره این صلات صلات هست که گاهی یوجب ایجابه و فلواجب. اگر این نماز نماز واجب باشه بقیهش هم میشه واجب. و یوجب استحباب این مأمور به رو در مستحب در نافله. آقا نافله شب رو نمیدونی که سوره شو بخونی یا نخونی. الانم فرصتی نیست تا اذان صبح. نافله ها رو بدون سوره بخونی میرسه تا اذان صبح، اگه با سوره بخونی نمیرسه. نمیدونی این باقی وافیه به تمام مراد هست یا نه، میگه که به اطلاق المیسور لا یترک و بالمحسور بگو وافیه. و اذا قام دلیل علی احدهما فیقرأ او یدرک تخطئتن او تخصیصا فی الاول. و وقتی که اقامه شد دلیلی بر یکی از اینها، یعنی گفتن نافله صلوات یومیه مستحب است، این اقامه دلیل، یعنی گفتن نافله صلوات یومیه مستحب است، یا گفتن که نماز آیات واجب است. وقتی اقامه شد دلیلی از شارع بر یکی از این وجوب یا استحباب مثل نماز آیات و نماز نافله، فیخرج پس خارج می شود یا درج می شود اون باقی تخطئتن مثل اکرم العلماء ولا تکرم زیدن العالم، زیدن العالم او تخصیصا، یا تخصیصا میای میگی که این زید رو اکرامش نکن. فل اول یعنی فل اخراج، در اخراج از موضوع و مأمور به گاهی تخطئه است، یعنی موضوع میسور رو برمیداری ازش، گاهی تخصیص میدی حکم میسور رو. چرا؟ جا به جا لفانش مشوه، یعنی تخطئه میگی که اکرم العلماء ولا تکرم زیدن، میخوای بگی بابا زید اصلا عالم نیست، اما تخصیصاً همون عالمی که زیدن بود بین اونا میای جداش میکنی، میگوی اکرم العلماء ولا تکرم زیدن العالم. در اخراج و یوجب تشریکن فی الحکم من دون الاندراج فی الموضوع فی الثانی. و گاهی هم موجب تشریک میشه، میگی که اکرم العلماء و اکرم زیدن، اصلا زید از علما نیست اما شریک برش درست کردی، اصلا بحث این اندراز در موضوع نداره. نمیخوای بگی زیدم عالمه، میخوای بگی که زید غیر عالمم بیاد سور بش بده. پس ببینید من دون الاندراز، اندراز یعنی الهاق، من دون الالحاق فی الموضوع، نمیخوای بگی زیدم عالمه، فقط میخوای شریک برای علما پیدا کنی. نه عالم بودن، میخوای یه شریک دیگه براشون پیدا کنی، ده نفره بیان بشینن سر سفره. فقط هم بله؟
تشکیکن؟
ها؟ یوجب و ایجاب، بله. و اذا قام دلیل علی احدهما فیخرج او یدرج یا تخطئتن یا تخصیصن یا تشریکن. بله بسیار. فهم مرحوم آخون میخواد بگه که این اندراج و این الحاق اگر به دقت عقلی بخوای واقعا اندراج و الحاق نیست. یعنی نخواستی بگی زیدم عالمه، الحاق و اندراج حقیقی اینه که بگی که این علما که در این مرتبه هستن، این زیدم در این مرحله مثل اونا هست. در واقع این کار نخواستی بکنی، ولی خواستی بگی که این هم شریک این میشه در این میهمانی که من دارم. بعضی خواستان بگن فهمهشون یعنی این الحاق و این اندراج، این اندراج حقیقی نیست. خب وقتی اندراج حقیقی نیست زیاد شما ازش نترس. تذنیبون لا یخفا انه اذا دار الامر بین جزئیت شیء او شرطیته و بین مانعیته او قاطعیته لکان من قبیل المتواتر. من یه مثال از خارج برای شما بزنم. گاهی یه چیزی رو نمیدونی جزء نمازه، یا اینکه اصلا مانع نمازه. مگه میشه هم چیزی؟ بله. چطور؟ مگه نماز نباید با لباس بخونی؟ بله؟ نمیدونی لباس بپوشی یا برهنه باشی؟ وقت این لباس احتمال میدی که از موانع نماز باشه. چطور؟ احتمال میدی این لباس از پوست خود باشه، مانع نیست؟ مانع. گاهی انسان شک میکنه که آیا این جزء نماز است یا مانع نماز است. مانع اونو میگن که از همون اول اصلا این ماهیت تحقق پیدا لا صلاة الا به طهور، مثل طهارت. حالا میگشیم، حالا نمیدونی این واقعا لباسه که جزء نمازه یا نه بابا این پوست خورده که مانعه نماز. شرطش هم همینطور، نمیدونی این شرط نمازه، گفتن وضو بگی، میخوای وضو بگیری، نکنه این آب کنار چاه بالو نجس شده باشه، من تازه قاطع نماز، نجاست قاطع نمازه، قطع میکنه، یعنی وسط نماز هم اگه بیاد نماز تا باید رها کنی بری آب بکش خودت. نمیدانی این واقعا شرطه یا جزئه یا مانعه یا قاطعه. پس مانع چیه؟ اونه که اصلا تحقق پیدا نمیکنه ماهیت نماز شما. قاطع اونه که هر کجا حاصل بشه از اونجا به بعد خراب میکنه. لذا امام جماعت استاده وسط نماز حدث براش حاصل شد. دیدید این حوزیفی رو فیلمشا؟ حوزیفی رو ندیدی؟ تکبیرت الاحرام رو میگه تو مدینه تو مسجد النبی، تکبیرت الاحرام رو استوو 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 نماز شروع میکنه، هدف ازش تر میزنه. وقتی یه مرتبه عواشو میندازه و میگه انتظر و دقیقه، یعنی یه مقدار صبر کنه، میره وضو میشه میاد وای میشه ادامه. شیعه میگه وقتی اینجور شد یه نفر از معتمدین و از پشت در بیاد جلو، مردم نمازشون ادامه میدن. اما اینا دستشون از منابع اهل بیت قطعه این کار رو میکنه، انتظر و دقیقه ول میکنه میره. این هزاران نفر تو مسجد النبی میدونی چه فاصله موالات به هم بخوره، نماز باطله دیگه، همه نمازشون باطل شد. اینا کار عمره. خب لا یخفا، خیلی راحته ها، اذا دار الامر بین جزئیت شیء او شرطیته، اگر امر بین جزئیت شیء یا شرطیت شیء و بین مانعیتش یا قاطعیتش، این چهار صورت داره، مرددی بین جزئیت و مانعیت، مرددی بین جزئیت و قاطعیت این دو تا، مرددی بین شرطیت و مانعیت این سه، مرددی بین شرطیت و قاطعیت این میشه چهار. اگر اینطور شد لکان من قبیل المتباینن، اینجا متباینن. خب در متباینن گفتن احتیاط بکن، یادتون هست؟ در متباینن گفتن باید احتیاط، یعنی یه دفعه لباس رو میپوشی نماز میخونی، یه دفعه میچنی یه نماز میخونی احتیاط. ولا یکاد و یکون من الدوران بین المحذورن، اینجا دوران بین المحذورن نیست، اینجا محذور نداری شما، یه دفعه بپوش یه دفعه در بیاره نماز بخون. لامکان الاحتیاط به اتیان العمل مرتن معذاک الشعی مرتن و بدون هی اخرا کما هو اوزه هم من ان، اینقدر واضحه که دیگه ترجمهشم براتون نمی کن. آز شرائطی اصول داره، میخواد یکی از شرائط احتیاط رو بگه، این هم همون از چه خوندی مثل روزنامه میخوام بخونم برم پایین. ها آقا گفتن الاحتیاط و طریق و نجات، اما مالم یخل بن نظام، احتیاط بکن اما اگه نظام اجتماعی رو به هم نزنه حق نداری، میشی وسواس، حرام. احتیاط تا جایی که وسواس پیدا نکنی. اصلا احتیاط در نجاست و طهارت نیست، این حواستون باشه بهتون نگم. بعد یکی پیدا نشد به تو میگه آقا این که گفت که فلا یعتبر و فی حسنهی، احتیاط انجام بده و حسنش هم ذاتیه. بگید احتیاط در غیر نجاست و در نجاست و طهارت خلاف احتیاطه. کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس یا قذر، اما در حرمت و وجوب احتیاطه. احتیاط هم نیکوست، هیچ دلیلی هم لازم نداره تا وقتی که مالم یخل بن نظام. خاتمتون فی شرایط الاصول. اما احتیاط آقا از اصول یکیش احتیاطه. فلا یعتبر فی حسنهی شیعون اصلا، هیچ چیز در حسن احتیاط شرط نیست اصلا. بل یحسن علا کل حاله، در هر فرض احتیاط در وجوب و حرمت شایسته است، الا اذا کان موجبا لاختلال نظام، مگر وقتی که اخلال در نظام پیش بیاد. ولا تفاوت فیه بین المعاملات و عبادات، عبادات و معاملات هم فرق نمی کنه، عبادات هم مطلقا توسلیا کان احسن، ولو کان موجبا لتکرار فیها، ولو تکرارم بکنی، یه دفعه با این لباس یه دفعه هم یه مندار گل به خودت میگیری آمیستی نماز میخونی. و توهم و کون تکرار و توهم و کون تکرار عبسن و لعبن به امر المولا و هو ینافی قصد الامتصال المعتبر فی العبادت فاسدون، کسی توهم کنه دیگه تکرار عبس و بیهوده است و لعبن یک نوع بازیگریست به امر مولا و این منافات با قصد انتصال دارد. قصد انتصالی که معتبر بود در عبادت. میگه این توهم باطله. آقا اگه یه دفعه با لباس نماز خوندی، آقا شما نماز به چهار طرف قبله میخونی، کسی میگه که تو بازی دادی، کسی میگه تو بازیگری کردی، تو عرب میگه من برای امتصال حق تعالی به چهار طرف نماز خوندم. لوضوح ان تکرار ربما یکون به داء صحیح عقلایی، تو بعض نسخ داره عقلانی، چون واضح هست چه تکرار می باشد اینجا به یک دایی و انگیزه صحیح عقلایی. مع انه لو لم یکن به هذا دایی، اگر این دایی عقلایی نبود و کان اصل و اتیانهی به دایی امر مولا بلا دائن لهو سبا، اگر این غرض عقلایی نبود و اصل اتیانش بدایی امر مولا بدون انگیزه برای او مساوی بود، لما نافیه، لما ینافی قصد الامتثال. اصلا اگرم اینجور بود اصلا قصد امتثال نمیشد. و انکان لاغیان فی، از شما لاغیانه یا لاغیان؟
لاغیان؟
بله. و ان کان لاغیان فی کیفیت امتصاله، میگه به امر مولا بازی نداده، این کار بیهوده نکرده، ولو نفس کارش کار بیهوده باشه. یه مثال روز اول زدم براتون، گفتم شاگرد میره در مغازه انباردار، میگه شاگرد میخوای؟ میگه این گونده ببر اونجا، جاش همین جاستا، میگه این گونده ببر اونجا، این جاش امنه، دم در باران یا خراب میشه، نفس این عمل عبثه. اما ارتباط چه پیدا میکنه با امر مولا؟ میشه حسن. شاگرد بعدی میاد، میگه این گونده از اونجا ببر اونجا. پس اینا این مثال برای این. و انکان لاغیان فی کیفیت امتصاله، ولو نفس این گونیره که این از اینجا جا امن خوب میبره اونجا زیر آفتاب، این نفسش بده، اما نفس کار به زمینه ارتباطی که با امتصال امر الهی دارد کاره درسته. خدا بالله خدا.